أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو می‌کنیم. آیین که در ادامه آیات پیشین تلاوت شد، آیین شماره 168 و انتها و بحث پایانی بررسی ماجرای بنی اسرائیل در همین سوره مبارکه است. دیشب در انتهای بحث اشاره شد که حضرتش فرمود و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامة من یصومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. اشاره شد به پایان ناپسند و فرجام ناخوشی که در انتظار بنی اسرائیل متمرد است، آن که همیشه عقوبت الهی دامن این جماعت رو خواهد گرفت و به نوعی آن آرامش به بیان امروزین ما نصیب و روزی ایشان نخواهد شد اگر با همان رویه ادامه دهند که در ماجرای اصحاب سبت و آیات قبل از آن خواندیم و بازگو شد که دیگر مجال تکرار سخن نیست. اما انتهای آیه فرمود و انه لغفور رحیم، راه مغفرت الهی برای شما گشوده است، برای همگان گشوده است. اگر آدمیان در ستیزه و تعدی با حق برخیزند، حضرت باری تعالی اسرع الحاسبین است، اسرع الحاکمین است، می داند با بندگان خیش چگونه عمل کند. و اگر آدمیان انعدتم عدنا، اگر بازگردند، آغوش رحمت الهی همیشه در انتظار بندگان اوست و گشوده برای لطف حضرت باری تعالی است. تا این قسمت خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح کردیم، آیه از اینجا ادامه پیدا می کند که وقطعناهم فی الارض امما. حضرت باری تعالی می فرماید و ما این جماعت و بنی اسرائیل رو در زمین به شکل گروه های مختلف متفرقشون میکنیم و متفرق کردیم این جماعت را. اون تجمع و اجتماع رو مانند بسیاری از امتها و جماعت نمییابند این گروه. البته من هم الصالحون، گروهی از این جماعت به صلاحیت میل میکنند، انسانهای صالح و شایستهی خواهند شد. اما و من هم دون ذالک، اما گروه هایی نه در این حد و پای خیر، بلکه سقوط میکنند و نزول شخصیتی خواهند داشت. اما سنت جاری الهی و فرصت دادن مهیاست و بلوناهم بالحسنات و سیئات. من برای بار سوم چهارم اجازه بفرمایید این جمله را عرض کنم خدمت دوستان در بررسی کل این حکایت که امشب شب انتهایی این بررسی در سوره مبارکه اعراف است، که اشاره کردیم اون که حضرت باری تعالی مؤکداً پیرامون ماجرای بنی اسرائیل میگوید هیچ اختصاص به این جماعت ندارد، بلکه یه مدل جامع رو در تثبیت و حاکمیت سنت‌های الهی در این سوره و در نوع آیات مربوطه بنی اسرائیل عزیزان مشاهده می‌کنید. حضرت حق یه بیان جامعی رو مطرح میکند از جریان سنت‌های الهی نسبت بندگانش، اما نمونه عینی فراگیر اون این گروهند که تمام زمینه برای جریان سنت‌های الهی در اینها دیده میشود و حجت رو به نوعی تمام میکند بر همگان چه آنچه مربوط ماجرای روز شنبه خطوط قرمز الهی را به تعدیها و تجاوزهای دنیوی زیر پا گذاردن و چه بقیه مطالبی که گفتیم و خواندیم و گذشت در این ماجرا، الان این آیه هم این چنین است. فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات. سنت جاری الهی این است که تمام آدمیان را ابلاع می کند. فرمود این گروه و جماعت رو ما بلوناهم ابلاعشون میکنیم بالحسنات و السیئات. کلمه بلوناهم اشاره شده است. بلو تو شیء ای اختبرتو، هنگامی که اندرون و ماهیت یه شیئی رو آشکار میکنید، این پسته سربسته رو درونش رو بیرون میآورید و این مشخص میکنید که میزان مغذی بودن اون چیست یا کدام است. هنگام که شیء سربسته ای اندرون اون آشکار و فاش می شود، برون می آید اون چه دارد، ظاهر می شود، نام این ابلاع است در کلام علم، یعنی ابلاع الاختبار، اختبار به معنای گزارش از درون یه شیء است. بلو تو شیء الان اشاره کردم اختبر تو. فرمود و بلوناهم، این سنت رو حضرت باری تعالی با همگان دارد. انهای این که گاهی ممکن است مختبر یا مبتلی، من همون ادبیات قرآن رو به کار میبرم، مبتلی و مختبر گاه کاری میکند که اطلاع و آگاهی از درون این موضوع و حقیقت پیدا کند، نمیداند چه خبر است، یه روشی، تستی، آزمایشی که بداند درون چیز چه خبر است، درون این بدن چیست، یه آزمایشی نیاز است، یه آزمایش بیوشیمی بگیرن ببینن خصوصیات این چنینی چه وضعیتی دارد، قند چیست، کلسترول کدام است، تریگلیسیرید چیست، اسید اوریک و همسال اینها. اما خداوند سبحان ذات باری تعالی که چنین نیاز و حاجتی ندارد، علیمون به ذات صدور است. پس ابلاع و ابتلاء الهی، این ابلاع و ابتلاء مانند انسان ها نیست. به همین خاطر میبینیم این صفت ذات حق هم مانند بسیاری از صفات دیگر است. اگر خداوند مبتلی است، یعنی یعامل مع الناس معاملة المبتلی، یعنی با انسان ها به گونه ای عمل می کند که این فرصت ها مهیا، هر آنچه دارید آشکار و رو کنید، تمام آنچه خداوند به شما داده است از استعدادها، گویا این که ذات حق از درون شما اطلاعی ندارد با شما دقت بفرمایید رفتار می کند، تمام زمینه و فرصت رو برای شما مهیا می کند، اسباب و شرایط رو شدن استعدادها، توانمندی ها، همان فجور و تقوایی که در جانتون مایه های اون نهادین شده است، می توانید در یه شرایط آزادوار آشکار و عیان کنید. این سنت ابتلاء الهی است که فرصت رو به همه بندگان خودش در رو شدن و آشکار شدن آنچه در درون دارن عیان می کند. اما فرمود و بلوناهم، تا اینجا مشخص شد این گروه بنی اسرائیل را در طول تاریخ ابلاغشون کردیم و میکنیم، این قانونی است که در حق همه انسانها جریان دارد. اما نکته زیبا این که بالحسنات و السیئات، دو بستر مهیا میکنیم برای اینکه آدمیان آن چند درون دارند توانمندی و استعدادشون رو فاش بیان کنند، یکی بالحسنات است، دیگری بالسیئات. فوق‌العاده لطیف است این جمله قرآن. حسنات چیست؟ ما یحسن للنفس، ما یحسن للانسان. سیئات چیست؟ ما یسوء الناس. اون چه برای آدمی خوش می آید و پسندیده است، این میشه حسنات. مراد از اینجا حسنات و سیئاتی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه نیست. مراد حسنات به معنای طاعت و سیئات به معنای معصیت نیست در این آیه شریفه. اون حسناتی است که انسان ها میپسندند، سیئات چیزهایی است که آدمیان نمیپسندند و ناخوششون میآید. ابتلاء الهی در دو بستر انجام می شود عزیزان. گاهی با یه امور و در یه شرایطی است از زندگی و یه مایه هایی است که خوشایند آدمی است، اما گاه در یه فرصت ها و روندی از زندگی است که ناخوش و ناپسند برای انسان هاست. یعنی گاه این ابلاع و ابتلاء الهی در شرایط عافیت، امنیت و رفاه و گشادگی دست می دهد، گاه این ابتلاء الهی در شرایط خوف، فقر و ابتلاء و به تعبیر خودمون بیماری ها و امراض دست می دهد، گاهی رفاه هست، گاه مزیقه هست. بلوناهم، ابتلاء الهی توانمندی وجود ما رو در هر دو شرایط عیان میکند و آشکار میکند. آن روز داشتن آدمیان چه کردند، روز نداشتن و خاک نشین شدن چگونه از وجود خودشون استفاده میکنند. آن روزی که داشتن با خدا و خلق چه معامله میکردند، آن روز که ندارن چگونه عمل میکنند. آن روزی که این تن از نهایت عافیت و تندرستی و سرپنجه توانمند برخوردار بود چه میکرد؟ امروز که ناتوانی و ضعف و فتور است، که امکان برخواستن از جا رو ندارد، امروز چگونه عمل می کند با خدا و خلق؟ این یعنی سنت ابلاغ و ابتلاء الهی. آن روزی که نگرانی ها از در و دیوار می بارید، یه خوفی وجود انسان رو گرفته بود، امن و امانی در جان نبود، تا اون روزی که حاشیه امنی دارد که هر گونه که میخواهد گام میزند و قدم برمیدارد، اون روز چه شخصیت است؟ این روز چه شخصیت است؟ این میشه همان که ذات حق مطرح میکنه، چیزی که در زندگی لحظه به لحظه در کمند ماست عزیزان. آنی که آن با آن در حال تجربه این آیه شریفه همه ما از آن روز که میدانیم بوده ایم و خواهیم بود. هر روز ما سنت الهی و جریان همین قانون است. دوستان عزیز، که بلوناهم بالحسنات و السیئات، تمام خوشی های ما و تمام ناخوشی های ما، تمام این که گوشی رو بر می دارید خبری می دم که به هم می ریزید، خشم وجود شما رو می گیرد، تلفن رو می گیرید خبر می دهند، لبخند بر لبتون می آید. بلوناهم بالحسنات و السیئات. حالا عکس العمل شما چیست؟ چه رفتاری رو می کنید؟ آیا در شرایطی که حسنات آمد یا سیئات آمد یکسان عمل میکنیم؟ آیا این سوی میز و اون سوی میز یه انسان و یه ایمان و یه حدود داریم؟ آیا زمان گشاده دستی و زمان بسته بودن دست یک مرزها رو میشناسیم به خطوط قرمز رو، یا برای ما حدود و سقور متفاوت میشه با شرایط این چنینی؟ این آن سریست که بسیار زیبا از درون این آیه برون کشیده می شود در حق همگان عزیزان من. فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات. اما تمام این سنت ابلاغ اطلاع نه به خاطر آن است که حضرت خبری از شما بگیرد، بلکه به خاطر آن است که این وجود شکوفا شود، لعلهم یرجعون، تا شاید اون که به مسیر خلقت، به مسیری که وجود و آفرینش برای ایشان قرار داده بود، رجعت کنند، بیایند و در اون وادی سیر خودشون را قرار دهند و به سوی حضرت رب مراجعه رفتاری خودشون رو منظم و منتظم کنند. لعلهم یرجعون یعنی یرجعون الالله، یعنی در مسیر درست قرار گرفتن آنگونه که خدا این وجود رو ساخته است و پرداخته است. پس در این آیه شریف تأمل بفرمایید. اگر ذات باری تعالی در مورد بنی اسرائیل میگوید قصه تمام انسان هاست و تک تک ما، روز و شب در تمام روزگار، جوانی ما، میان سالی ما، کهن سالی ما، هیچ تفاوتی نمی کند، لحظات زمان ثانیه ثانیه اون جریان سنت ابلاء و ابتلاء الهی برای تک تک ماست، چه در خوشی های ما، چه در خوشی های ما، چه در گشاده دستی، چه در تنگ دستی، چه در دولت، چه در فقر، عافیت و ابتلاء جسمانی، هیچ تفاوتی نمی کند. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. فخلف من بعدهم، دیگه به ناست این ماجرا و حکایت برچیده شود قصه اون الان در این سوره مبارکه. فرمود فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا و ان یأتهم عرض مثله یأخذوا الم یأخذ علیهم میثاق الکتاب. خیلی تکان دهنده است آیه شریف. فرمود فخلف من بعدهم خلفون، کلمه خلام ف همیشه به معنای جایگزینی، پس چیزی آمدن به کار برده می شود. واژگان شایع اون در ذهن دوستان عزیز آشناست. اساسا به طور کلی خلیفه یعنی جانشین. البته در لغت عرب بزرگان معتقدن خلیفه به جانشین حق باید گفته شود، نه جانشین ناروا. اگر خدای سبحان میگوید انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی جانشینی رو در این زمین قائم مقامی رو بنا دارد نصب کند که با سه ویژگی ممتاز متفاوت از دیگر موجودات سیر خودش رو در این زمین حرکت میدهد و ادامه میدهد. سه امتیازی که این خلیفه دارد و منحصر به خود اوست و دیگر موجودات ندارند: عقل، علم، عشق. این سه ویژگی که در وجود انسان نهادینه شده است و به طور کلی ممیزهای اصلی این انسان است. با این سه ویژگی انسان استعداد خلافت حق الهی رو دارد. اگر از این سه امتیاز برخوردار نبود و فاصله گرفت، ارزش خلافت الهی را ندارد. خلیفه الله آنیست که عقل او بارور، علم او سرشار و عشق او مملو. هنگامی که انسان به این سویژگی میرسد، آنگاه گمان میکنه چه حقیقتی دست میده در وجود انسان. اگر این سزل مثلث خلافت کنار هم بنشیند، نام این انسان میشه عبد و مسیری که او طی میکند میشه عبودیت. مسیر اون میشه عبودیت. انگامی که این سه موضوع در کنار هم می نشیند و حقیقت وجودی انسان رو در اون مسیر و واقعی حقیقی قرار می دهد. اما این نکته مهم، خلیفه جانشین به حق، خالفه به جانشین ناحق می گویند. این قرارداد لغویست بین لغویون. خلف همان است که شما می فرمایید که فلان کس فرزند خلف این پدر است. خلف به معنای آن کسی که پس آدمی از نسل و ذریه می آید، یا کسی که موقعیت و شرایط انسان رو بعد از ما به دست می گیرد اما با شایستگی، ما توانمندی و رضایت، نام این میشه خلف. اما به فرزندان، نسل و دودمان جایگزین ناشایست، خلف گفته میشه. اینها زیبایی های کلام عرب است که در قرآن هم فراوان دیده می شود. یعنی اون لام ساکن میشه. خلف میشه جانشین ناروا ناشایست، خلف جانشین شایسته و به هم. فرمود فخلف من بعدهم خلفون، تا آخر سخن بخوانید. خب این جماعت که حال روزشون گفتیم، اینها رفتند، اما بعد از اینها هم متاسفانه گروهی آمدند در میان بنی اسرائیل که اینها خلف بودند، یعنی اینها جانشینان شایسته و روا و به حقی نبودند. فخلف من بعدهم خلفون ورث الکتاب، کتاب و امانات الهی به دستشون رسید، اینها جایگزین شدند پیشینیانشون را. اما یأخذون عرض هذا الادنى، اما اینها میلشون و وجودشون فرو رفت در تمنیات مادی و دنیوی. عبارت رو دقت کنید، یأخذون از ماده اخذ اون عمل کردیست گرفتن و توجه با عمد و قصد. اینها با تمام وجودشون ولع، آزمندی و حرص متوجه شدن به عرض هاول ادنا. عرض عین رزاد در لغت به معنای هر امر ناپایدار، ما یزول آنچه زائل می شود. ابر در آسمان می آید، می بارد، نگاه می کنید هیچ خبری در آسمان نیست. به این ابر می گوین عارض. هاوا آرزون ممترونا، اینو داریم در تعبیر خود کلام الهی. آرز به ابر گفته می شود چون میاد و دیگه نیست. در منطق مقولات عشر رو نام می برن بزرگان منطقیون، تقسیم می کنن مقولات رو به عرض و جوهر، یعنی اعراض و جواهر. جوهر یعنی آنچه پایداری دارد و اصالت دارد، عرض یعنی امر ناپایدار. اساساً به طور کلی هر امر ناپایداری را عرض میگوید. مجموعه دنیا عرض است، مجموعه دنیا عرض است. چون کل من علیها فان، چون کل شیء هالکون، چون تمام این مجموعه فنا و هلاکت دارد. فرمود یأخذون عرض هذا الادنى، این ادنا را. کلمه ادنا مذکر است، مؤنث آن برای شما آشناتر است، میشه فعلا مؤنثش، میشه چی؟ دنیا. اکبر، کبرا، اصغر، صغرا، ادنا، دنیا. دنیا از ماده دنو، ادنا از ماده دنو یعنی نزدیک. اینها میل و عمد و توجه کردند به حطام ناپایدار همین نزدیک پیش دست. یعنی اینها گمان کردند که این نظریه و تئوری درست است که اینها نقد را بگیرند و هر آنچه که هست و به گمان خودشون نسیه رو به کناری بگذارند. اینها گفتند و ما عاقلون با الوجود بدینی. اون جمله ایست که از میانهای شب تا صبح عمر سعد زیر لب زمزمه میکرد و حکمره رو با دست خودش میجنبانید. به هنگامی که در دست خودش تکان میداد آخر صبح به این نتیجه رسید و ما عاقلون با الوجود بدینی. انسان عاقل این نقد را نمیدهد به نسیه فردا. من امروز حکمره رو گرفتم، این نقد برای من، این عرض، این ادناست. فرمود یأخذون عرض هذا الادنا. این جانشینان اومدن به چنین عمل کردن. اینها به تمام ولع و حرص ورزی متوجه حطام عارض این دنیا شدند. و یقولون سیغفر لنا. عجیب تکان دهنده است این آیه. و اونگاه میگویند هنگامی که چنین عمل میکنند سیغفر لنا، به زودی خداوند ما را مشمول غفران خود هم می کند، ما مشمول لطف خدا هم می شیم، نگران نداریم اگر ما خطا و اشتباهی می کنیم. اما مغفرت الهی بی انتهاست، لطف الهی عمیم است، ما را خداوند مشمول لطف می کند. دو نکته مهم داره که می خواهم عرض کنم خدمت دوستان. اولا از لحن سخن، چون بعد استغفار است، مشخص میشه مراد از توجه و میل به عرض دنیا و حطام ناپایدار دنیوی نه از شیوه درست آن است، از روش های غلط و ناسزا و ممنوعه. یعنی مشخص میشه اینها همان قصه سبته، همون قصه شنبه و اصحاب شنبه و ماهیگیران کنار ساحل و از اون جنس و دست است که اشاره کردیم خدمت دوستان. این جماعت و گروه میخواهند میل به حطام دنیوی کنند ولو اون که از خطوط قرمز الهی بگذرند. اینها دنیا را برای دنیا میخواهند، اینها این حطام را برای لذت اون میجویند از هر مسیر و روشی که برای اونها دست دهد. در ادامه آیه هم توضیح بیشتر رو میبینیم خدمت دوستان عرض میکنم. خب اینها پس بنابراین این شیوه رو عمل میکنن، خودشون هم میدونن دارن چیکار میکنن، خودشون میدونن دارن حرام مبین الهی مرتکب میشن، میدونن این روششون در تعاملات اقتصادی غلط است، میدونن این شیوه برخوردشون با خدا و خلق ناروا و اشتباه است، لذا میگوین سیغفر لنا. طوری نمیشه، خدا غفار است، خداوند که نمیخواهد بندگانش را بسوزاند، خدا که انتقام از بندگانش نمیخواد بگیره، مغفرت الهی رو شما نشناختید، نمیدانید و رحمتی وسعت کل شیء، خدا غفران شامل حال بندگانش میشه، بالاخره میبخشه بندگانش رو و گذار از حال بندگان میکند. سیغفر لنا، سین نشانه سرعت، قطعیت، سیغفر لنا، به زودی ما مشمول لطف الهی میشیم. این سخن دو نکته داره، یه نکته عمومی داره، نکته خاص داره. نکته خاص برخواسته از همون ادعای مغرورانه بنی اسرائیل است، چون حال روز اونها رو ابتداعا خداوند میگه بعد استفاده میکنیم برای همگان، و این همان منطق و گمانی بود که اینها میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما در حکم فرزندان خداییم، ما نژاد برتر و دوستان الهی هستیم. لن تمسن النار، آتش بدن یهودی را نمی سوزاند. لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اگر هم بنا باشد به همان تعداد ایام گوساله پرستی ممکنه یه بدن یهودی به جهنم برود، و الا دوزخ شامل حال ما نیست و از آن ما نیست. خدا چاره ای ندارد جز آن که ما را ببخشد. سیغفر لنا، یعنی از این غرور و موضع کبری چنین سخن گفتن. اما استفاده عام و بالاتری که از آیه شریفه داریم میکنیم، که این خیلی نکته مهمی است خدمت دوستان عزیز عرض میکنم، استهزار داره. یکی از مسائل مهمی که عزیزان راهزن ما در زندگی میشود رجاء محض است، یعنی امید محض، فقط امید به رحمت خداوند، فقط امید به ذات باری تعالی. این از راهزنان وجود ما و زندگی ما خواهد بود. یعنی انسانی که این نگاه رو به ذات حق دارد و صفات رحمت الهی را غالب میبیند و گمان میکند که او ارحم الراحمین است و بس، رحمت او پیش روی او گسترده، آنچنان عمیم و گسترده است که چیزی نیست که بخواهد خداوند یه جرعه‌ای از اون رحمت در کام من بریزد و خطای من رو بپوشاند و این که مشکلی نیست برای حضرت باری تعالی. و اگر چنین کند، این عامل است که عزیزان آدمی رو به تباه میکشاند، به تباهی میکشاند، و پایان اون جز غرور و جز تعدی بر خدا و خلق نخواهد بود. به همین خاطر مشاهده می فرمایید در متون معرفتی و تعالیم دینی ما در کنار رجا چه چیزی رو ما آموزش داده؟ خوف رو. گفتن دستی به جام باده و دستی به زلف یار. از یه سو رجا اگر میاد، اما در کنار اون دلنگرانی ها هست. اگر میل به رحمت واسعه الهی است، اما از سوی دیگر دلنگرانی به وضعیت خود انسان هاست. تو کجا یه کاری؟ مگر نمیدانی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این دلبستگی به رحمت الهی حسابی دارد، کتابی دارد، شرایطی دارد. این که صراحتاً بازگو میکند اونها که دل رجا و امید به رحمت الهی دارن از مجرا و مسیرش باید وارد بشن، باید اینها شایسته باشن عمل صالح انجام بدن، باید اینها خطا و اشتباهی در رفتارهای خودشون نداشته باشن تا اقیانوس اقیانوس کرم تا کرم رحمت باری شامل حالشون باشد. اما لیک سوراخ دعا گم کرده ای؟ مگر میشه دلبسته به رحمت الهی بود اما خلاف رحمت خداوند قدم زد و حرکت کرد؟ هنگامی که انسان فقط و فقط ایمان به رحمت الهی میآورد و گمان میکنه که خدا مجبور است انسانها رو ببخشد، این که داری میبینی اینجا سیاق و فرولنا، نتیجه جز تکبر و غرور و قانون شکنی چیز دیگری نخواهد بود. یقینا این چنین است. اما هنگامی که این دو عامل در وجود انسان کنار هم می نشیند، هم آدمی رحمت واسعه الهی می بیند، هم حساب کری مدقانه حضرت حق که نتیجان می شود به خیشتن خیش بر می گردد. نگاه او به سوی جمال جلال الهی امیدوارانه، نگاه به خودش کنترل کننده، موجب می شه که انسان رفتارش عملش رو در مسیری قرار دهد که در مجرای رحمت خداوند واقع بشه نه چیز دیگری. این عامل کنترل اصلی وجود انسان ها و تعادل در شخصیت آدمی است. اما میبینیم اینجا از بین رفته است چنین چیزی. میفرماد و یقولون سیغفر لنا، خداوند به زودی ما را مورد رحمت و غفران خیش قرار میدهد. به همین خاطر ببینید ادامه این روحیه چیه. و یعته معرضون مثلهو یعخذو، باز هم به همین خاطر اگر فرصت دوباره پیش بیاید که بخواهند پا بگذارند بر قوانین الهی و حدود الهی برای رسیدن به حطام دنیوی، باز هم مجعد چنین کاری را میکنند. این رویه اینها و عادت اینهاست. این دلبستگی و آزمندی و حرصی که دارن در بهرمندی از شهوات دنیوی این ادامه داره. خودشون میدانن دارن خطا میکنن و اشتباه میکنن، اما یه غرور واهی دارن. اینو بارها خداوند گفت به پیامبر، بگو به این جماعت قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. نام این رو در قرآن چی میگذاریم عزیزان؟ امنیه، امانی، یعنی غرور واهی، یعنی رجاء واهی و امید واهی که انسان رو مغرور میکنن. فرمون سیاق فرانه و این یعته معرض و مثلهو یعخذو. و اینها اگر باز هم زمینه دست بدهند، اگر باز هم ببینند در باغ سبز و سرخی، باز پا میگذارند به حدود ممنوع الهی. و این پشیمانی یا احیانا رجوع به غفران الهی بهانه پیش نیست، دروغ واهی است. و یعتهم عرض مثله یعخذو علم یعخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق. آیا این میثاق رو خداوند با اینها نبست از روز نخستین؟ آیا این عهد رو در فرامین موسی با این جماعت نگرفت که اینها بر خداوند دروغگویی نگویند و جز حق رو بر ذات حق نسبت ندهند و از این طریق به مسیر اشتباه و خطا میل نکنند و حرکت نکنند؟ باز اینجایی که دو نکته رو باید استفاده کنیم از آیه شریفه. در بعضی از آیات قرآن میبینیم هنگامی که به نوعی روش‌های ورود شیطان رو، سرفصل‌های رفتارهای شیطانی رو قرآن مطرح میکنند، سه جمله کنار هم میاد که دوتاش براتون آشناست. شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، آدمیان رو دعوت به فحشا و منکر میکنند. این امر یعنی زمینه‌سازی برای فحشا و منکر میکنه در خیال و ذهن انسان. بعد سوم و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، و کاری و زمینایی رو ایجاد میکند که انسانها بگویند بر خداوند چیزی را که نمیدانند، یعنی غیر حق و غیر واقع رو بر خدا نسبت دهند. خب این سه تا کنار هم چه نسبتی دارد؟ یه سرفصلی که قرآن بازگو میکند فحشا همان است، مسائل اخلاقی است، مسائل جنسی است، امثال این هاست و این زشتی های این چنینی که از مهمترین راهکارهای نفوذ شیطان و در طول تاریخ هم هرچه بخواهید قربانی گرفته است و میگرفت و خواهد گرفت. این فحشا. منکر در کنار فحشا وقتی که می نشیند رفتارهای جبارانه و متحکمانه است، ظلم هاست، تعدی ها و تجاوز هاست که زمینه اون را شیطان در ذهن انسان ها در طول تاریخ ایجاد می کند، انسان ها هم به سوی این گرایش نشان می دهند. همونی که داریم می بینیم امروز در دنیای ما فراوان دیده می شود. تمام زورگیری ها و ستم ها و تعدی ها و تجاوز ها به حقوق خدا و خلق. سوم و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، سومین سرفصل به اصطلاح ارتباط شیطان آن است که انسان ها را دعوت می کند به آن که بگویند بر خداوند چیزی را که نیست، دروغ را، غیر واقع را. این سرفصل سوم این خیلی جدی است، یعنی امور دینی، عبادی، فرهنگی به اصطلاح امروز ما از این طریق وارد شدن. گاه از طریق شهوات می آید، گاه از طریق قدرت طلبی ها می آید، گاه از طریق زرمداری ها می آید، گاه از طریق مباحث اخلاقی، دینی و فرهنگی شیطان می آید. این هم خودش باب گسترده است. من ایمانهم و ان شمائلهم، قرآن گاه تعبیر میکند از راست میاد گاه از چپ میاد. از چپ یعنی چی؟ یعنی فحشا و منکر. از راست یعنی چه؟ یعنی ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی اینکه به بهانه و به نام دین آدمیان چه میکنند، به نام دین و دیانت بر چه مسندهایی بنشینند، به نام دین و دیانت چه دروغی رو به جماعت و مردم تحویل بدهند. این میشون که فرمود الله یقولو علی الله الا الحق، اینو در آیات دیگر پرده برمی‌دارد خداوند نسبت به این جماعت، فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیهم، نفرین خداوند بر اونها که احکام تورات رو تغییر دادند، مطالب موسی رو زیر رو کردند و به گونه ای عمل کردند که اینها با دین تراشی خودشون، با دروغ پردازی های خودشون یه مش نخوت و غرور رو در جان بنی اسرائیل ریختند و اینها رو از حقایق تعلیم موسوی دورشون کردند. این بحث بسیار مهمی بوده است در طول تاریخ. از دامه های مهم شیطان در طول تاریخ همین نکته بوده است عزیزان، که مشخص میشه انگیزه چنین کارهایی هم همیشه عمدتاً حطام دنیاوی است. اخیراً عرض میکردم شاید در همین سوره مبارکه اعراف از موضوعاتی که در شرع مقدس اسلام هم هشدار اون داده شد به مسلمانان، استیکال به دین، استیکال به دین، با آبروی دین دنیاتون رو اصلاح نکنید، از دین مایه نرید برای آبادانی دنیاتون. این شأن بزرگان نیست، این شأن دینداران نیست که از دین مایه برید برای عرض به خدمتون مکیدن دنیا، برای بلعیدن دنیا. این همانیست که روش جماعتی از احبار و بزرگان بنی اسرائیل که خداوند در قرآن به مذمت اینها رو می صداید الذین یکنزون الذهب والفضه، اینها همونها که اینها به کنز و به اندوختن حطام دنیوی پرداختند و از مایه های این چنینی استفاده می کردن و سرمایه گذاری می کردن. پایان آیه مشخص می کند که یه بخشی از این قسم و جنس است. الله یقولو علی الله الا الحق و درسو ما فی، یه مروری بکنیم. فرمود جماعتی آمدند بعد از اون گروه، جانشینانشون آمدند، جانشینان ناصالح. ناصالح عدم صلاحیتشون برای چه بود؟ برای آزمندی به حطام زود گذر دنیا که حتی در این مسیر از مسائل دینی هم استفاده می کردند و سوء استفاده می کردند و اینها در این حال امید داشتند که خداوند ما را مشمول غفران کند، اما امید واهی که این امید هرگز اینها رو بازشون نداشت از خطا و اشتباه. مکرر اشاره شده هست و می دانند عزیزان، همین اخیراً باز عرض می کردم خدمت دوستان عزیز، چقدر در روایات ما مهم. اون کسی که می داند داره خطا می کند و اشتباه می کند و این خطا می گوید که تو ذهن خودش میگه بار آخر است، من دیگه تکرار نمی کنم، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، دیگه انشالله اول سال 90 که بیاد دیگه ما این روشمون اصلا کلن عوض میکنیم، تا همین پایان همین اجزه بدید ما همین بهمن و اسپند رو استفاده کنیم، انشالله از اول سال 90 دیگه اصلا روز از نو روزی از نو با نو روز ما اصلا رویمون رو عوض میکنیم. استهزأ بربه، چنین انسانی داره خدا رو مسخره میکند، این داره استهزاء خدا میکند. توبه مقوله ای نیست که زمان تعویق تصویف در اونجا داشته باشد، توبه مقوله آنیست، یعنی اگر تو پشیمانی، روش خودت رو غلط میدونی، الان باید برگردی. تو داری به طرف دره سقوط میری، میگی من چند متر دیگه برم جلوتر برمیگردم، رفتی جان برادر ته دره دیگه، اونجا برگشت وجود ندارد، کارت زار است، اصلا معنی نداره. توبه مقوله دفعیست، آنیست، از خطا و اشتباه برگشتن زمان ندارد، باید همونجا حاصل بشه دست بده اگر حالت درونی است، و الا بازیچه بیش نیست. این نکته رو خداوند لابلای آیه مطرح فرمود و بازگو می فرمد. حالا نکته بدتر، گفت کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. گاه عزیزان من کسی نمی داند، یعنی واقعا یه جاهلیست، یه رفتاری رو می کند از سر جهل و انما توبه للذین یعمدون السوء بجهاله. توبه رو خداوند قرار داده است بر اونهایی که رفتارهایی رو انجام میدن از سر جهل و جهالتشون، حالا این جهل رو به معانی مختلفش. اما گاهی یک کسی علم دارد، آگاهی دارد، میشناسد، میداند زشت رو، زیبا رو، خطا را، به تعبیر ما حلال را، حرام را، حسن را، قبیح رو، اما باز ادامه میدهد به رفتار خودش. این دیگه خیلی زشته. فرمود و درسو ما فیه، اینها آیا خداوند بر شما میثاق نگرفت که الله یقول علی الله الا الحق، جز حق بر خداوند مگویید؟ و درسو ما فیه، و اینها هم نه اینکه آشنا نباشند، مدارسه کردند آنچه را که در کتاب بود. دقت بفرمایید، این رو در بعضی دیگر آیات در مورد قرآن داریم، واژه واژه زیبایی است. درسه، اونی که به ذهن شما آشناست، ابتداعا یه جامه و لباسی که رونق خودش رو از دست داده است و تار پود او نخنما شده است، میگید این لباس چی شده؟ مندرس شده. این از ماده درسه میاد، اصلا این ماده درس، همین درس و مدرسه که میگیم، اصلا این ماده. ریشه یه لغت درسه به معنای کهنگی است، درست دار، وقتی که یه خانه دیگه فرسوده شده است، شاید آثار چندانی از او باقی نمانده است، خرابه باقی مانده است که کهنگی اون چنانی دارد، میگن درست دار. حالا این چه ربطی داره به این معنی که تو ذهن ماست؟ هنگامی که یه موضوعی، یه مطلبی و یه علمی به شدت با اون سر و کار داریم، گفته می شود، شنیده می شود، تکرار می شود، تکرر دارد، کاملا جدی در وجود انسان می نشیند، نام این عمل درس، تدریس و تدرس، غیر تعلیم و تعلم است. این فراتره، این فراتره. یعنی گاه ممکن انسان چیزی رو یاد می گیره، اما حالا یه بار گفتن یاد گرفت، بعدم می رود از ذهنش، اما اگر مدارسه بکنه می ماند، چون دیگه این تکرار می شه، چون تثبیت می شه. به همین خاطر در مورد قرآن داریم، در مورد قرآن نبی مکرمون وجود نازمین خاتم انبیا محمد مصطفی اون روایت زیبان که فرمودن از آردتم عیش السعدا و موت شهدا و نجات من النار و زلل یوم الحرور، اگر میخواهید زندگی طیب و پاکیزه داشته باشید، مرگی چون شهیدان فی سبیل الله، نجات از قهر و دوزخ الهی، سایبان رحمت خداوند، فردای باقی و جاودان، میخواهید این چهار تا را؟ فدرس القرآن، فدرس القرآن، اگر در سید رسول بخوانیم فدرس القرآن، نرید قرآن را بخوانید بدانید، برید مدارسه قرآن کنید، درس قدران قرآن داشته باشید، درس قرآن. که این آیه رو وقتی میبینید، صدها بار این آیه رو دیدید، تو ذهنتون بررسی کردید، فکر کردید، هر بارم که مراجعه میکنید مطلب نو هم میآید، تو زندگیتونم میبینیدش، این میشه درس قرآن، فدرس القرآن، برید درس قرآن رو بگیرید. اگر درس قرآن رو گرفتید، بدانید که کارتون رو سامان میدهد، به درس قرآن پیامبر دعوت کردن امت خودشون رو، نه به قرائت قرآن صرفا یا تلاوت قرآن. فرمود اینا و درس و مافی، اینا براشون آشنا بود، کاملا سر و کار داشتن با این کتاب، نه اینکه قریب و بدی و دور و ناآشنا باشند. اما و دار الفراموش کردند اینها، متاسفانه، که و دار الاخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اینها این عرض ادنا و حطام دنیوی رو رجحان دادن بر جهان باقی و جاودان و جمیع نعمتها و وعدهای الهی که نشانه سزا و روای اهل تقواست. آیا جای تعقل کدام است؟ آیا جای تعقل کدام است؟ این روش عاقلان است یا اون روش عاقلان؟ علم آمد، آگاهی آمد، دانستند، توجه کردند، فهمیدند که این عرض ادناس ناپایدار است، اما در این حال با یه غرور نفسی، با یه گمانها و ذهنیت غلط، با یه رجاء و امید بیهوده به روش خودشون ادامه دادن و پایان اونها رو ذات باری تعالی مطرح میکنن. حالا یه بیانی در اینجا مطرح میشه در نهایت زیبایی و راهگشایی. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، و اونها که تمسیک و تمسک به کتاب میکنن و اقامه صلات میکنند، همانا مای پروردگار هرگز ضایع نمی کنیم اجر مصلحین رو. فوق‌العاده زیباست. دقت بفرمایید، من هم انشاءالله مطلب رو دقیق بازگو کنم. فرمود اونها که یمسکون بالکتاب، عجیب راهگشایی میکند این آیه شریفه. حالا این یمسکون، اولا واژه رو دقت بفرمایید، مسکه میره به باب افعال میشه امساک، میره باب تفعیل تمسیک، مسکه یمسک و تمسیک، باب تفعل تمسک، باب استفعال استمساک. این تو ابواب مختلف این میم سه کاف رفته شده است. مسکه به معنای نگهداری است. عرض به خدمتون، شاید همین استعمال عرفی محلی هم ریشش از همین میاد. اون حالا بدنهای ماها که تعمل خوردنشو نداره، چون نمیسازیم، سوخت و ساز نداریم، اون عرض متابولیک رو بدنهای ما نداره، اما اون بالاخره کرههای اونچنانی ناب گوسفندی رو که می آوردند و عرض به خدمتون زنیم بر سفر اندان و هرچه باد آباد نوش جان میکردن، به اون چه میگفتند؟ مسکه. در کلام عرب مسکه میگن. همینه، چون قوت حفظ خیلی قوی داره، بالاخره اون توانمندی خاصی رو به وجود میدهد و نیرومندی ویژه‌ای به وجود میدهد. مسکه به معنای حفظ است. امساک حفظ کردن است. شما در روزه چه میکنید؟ امساک میکنید. این 14 ساعت امساک میکنید، یعنی حفظ میکنید. چی رو؟ نفستون رو از خوردن، نوشیدن، مسائل جنسی، پاره مسائل، از 9 چیز که مفطرات روزه است که روزه رو میشکند، امساک میکنید، یعنی حفظ میکنید، نگه میدارید خودتون. دقت فرمودید؟ پس این امساک. فرمود والذین یمسکون بالکتاب، اونها که تمسیک به کتاب میکنن. حالا این کتاب در مورد یهودیان میشه تورات، در مورد شما عزیزان و مسلمانان میشه چی؟ میشه قرآن. اونها که تمسک و تمسیک به کتاب میکنن، یعنی حفظ میکنن، چنگ میزنن به این کتاب و این کتاب رو حفظ میکنن. اونها که حفظ میکنن، تمسک به این کتاب میجویند و اقامه صلات میکنن، ما اجر مصلحین را ضایع نمیکنیم. یعنی اینا چی هند؟ اینا مصلحند. پس ببینید، مصلح در قرآن، اصلاح در قرآن برابر است با دو گزینه، تمسک به کتاب و اقامه صلاح. این که تعریف اصلاح در قرآن به وضوح و روشنی. خب حالا این نیاز داره به مقدمه چینی و نیاز داره به تبیین که من خدمت دوستان بگم تمامش کنم. الان خدمت عزیزان این آیه رو و این قسمت رو تمام کنیم. محضر مبارکتون، عنایت بفرمایید. گفتیم مبنای شرایع الهی و اسلام صلاحیت است. عزیزان، این ادیان اومدن برای صلاحیت، صلاحیت در تکوین و صلاحیت در تشریع، یعنی طبیعت صالح، شریعت صالح که نتیجه اون میشه انسان صالح و حرکت به سوی باری تعالی و به جهان صلاح پا گذاردن. اصلا ماهیت ادیان و ماهیت اسلام صلاحیت است. فکر صالح، گفتار صالح، عمل صالح. اینو در اصفهان به دوستان عرض می‌کردم، براشون جالب بود. می‌گفتم تمام اساره کار پیامبران الهی رو میشه در دو کلمه بگید: قول طیب، عمل صالح. به گزارش قرآن میگم، قول طیب، عمل صالح. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. آنی را که خدا میگوید همین دوست. این کار تمام پیامبران الهی است. قول طیب، عمل صالح. گفتار طیب، طیب با تعریف دقیق خودش، و عمل صالح با تمام تعریف خودش. پیامبران الهی جهان صالح و آینده صالح، شریعت و طبیعت صالح رو می‌خواستند. آموزه‌ها و تعالیمشون همه اجتناب از فساد در طبیعت و شریعت است. صلاحیت و اصلاح در وجود و جان و در هستی ایجاد کردن. راهکار اون چیز همین است. تمسک به کتاب عزیزان. فرمود با همه این جماعتی که گفتیم و دلنگرانی هایی که از این گروه قبلی گفته شد، اما تو همین ها هم، تو این بنی اسرائیل هم و در تاریخ شما مسلمان ها هم این چنین، اونها که یمسکون بالکتاب، میان میگیرن با تمام وجود و حفظ میکنن کتاب رو. یعنی چه حفظ میکنن؟ یعنی متنش و لفظش رو حفظ میکنن تو سینه‌شون، یعنی میشن حافظ قرآن، منظور اینه؟ یا اینو حفظ میکنن تو بجی بغلشون میگذارن، یا تو قاب خیلی جالب گذاشته میشه، خاتمکاری عرض به خدمتون عالی، اینطور حفظش میکنن؟ نه، مراد از این حفظ چیست؟ حفظ حدود است، حفظ حقوق است، حفظ آداب است، همانه که در آیات دیگر قرآن والحافظین لحدود الله والحافظات، حفظ حدود این احکام و قواعد، اخلاق این کتاب، آداب این کتاب، عقاید این کتاب، فقه این کتاب. اونها که حفظ میکنند اینها رو به تمام وجود، به جدیت و به شدت نگاهدار اون هستند و تو زندگی خودشون حاکم میکنند. من قبل از اینکه ادامه بگم همینجا بگم، این رابطه هم مثل نمازه. یعنی از یه طرف هنگامی که انسان میاد حفظ میکند چهار چوب دیانت خودش رو بر مبنای کتاب الهی، یعنی عقاید او عقایدش رو حفظ میکنه، عقاید این کتاب رو، اخلاق این کتاب رو حفظ میکنه، احکام این کتاب رو حفظ میکنه، میدونی نتیجه چی میشه عزیزان؟ مهربانی از دو سر می، بعد قرآن و این کتاب انسان رو حفظ میکنه، بعد میشه فقد استمسک بالعروة الوثقی. از یه طرف ما تمسک میکنیم، از اون طرف او ما را مسکن میکند و حفظ میکند و نگه میدارد، میشه رابطه دو طرفه. بعد نگه میداره، بعد در پناه این کتاب محفوظ میماند انسان. فرمود اونها که تمسک به این کتاب میکنن، واقعا حفظ میکنن محتوای این مجموعه الهی رو که چیزی جز صلاحیت نیست، و اقام الصلاة، شگفت‌انگیز از جان من، و اقامه صلات میکنن. مگه اقامه صلات جز به احکام این کتاب نبود؟ چرا؟ خب وقتی فرمود یمسکون بالکتاب، شامل نمازم شد، اما از میان تمام موضوعات هزارگانه این کتاب یه موضوع رو بیشتر اینجا بیرون کشید، در مسیر صلاحیت خداوند مطرح کرد که نقش بیشتری در صلاحیت انسان داره و اون نیست مگر صلات. صلات، صلات، فرمود و اقام الصلاة، و اقام الصلاة. عجیبه نور چشمی امروز مشاوره داشتن در دفتر و میگفتن که من چرا باید نماز بخونم، و بالاخره گفتن توشه آخرت است نماز برای من. گفتم ابدا اینو از گوشت برون بیفکن، نماز هیچ توشه آخرت نیست، نماز توشه دنیاست نه توشه آخرت. اون دیگری میگفت چرا من باید از خدا به طریق نماز تشکر کنم؟ گفتم ابدا نماز تشکر از خدا نیست، هر کی رو به آموزش داده، اگه معلم دینیت هم گفته اشتباه محض گفته اون دوست عزیز من. نماز هیچ تشکر از خدا نیست، خداوند هیچ نیاز به تشکر کسی ندارد. فمن یشکر فانما یشکر لنفسه. اصلا شکر گفتنی نیست، عملی است. شکر، شکر این کتاب این است که این کتاب رو خوب من حفظ کنم، خوب بخونم. شکر این آب این است که آب را گل نکنی، استفاده بهینه کنی، این میشه شکر این آب. خدا من چیز جز از ما نمیخواد عزیزان. شکر چشمتون استفاده درست از این چشم است، استعدادتون، استعدادتون، همسرتون، شوهرتون، زنتون، هر چی دارید تو این وجود، شکر اون استفاده بهینه بر اساس استانداردها و قواعد و ایزوی الهی است، این میشه شکر. یه مرتبه هم تا آخرمتون نگید الحمدلله، شکرن لله نگید اصلا، عمل کنید عزیز من، این معنای شکر است. نماز از این مقوله نیست، اصلا ربطی به شکر نداره، چون خداوند تشکر نمیخواهد. ما نماز را نه برای توشه آخرت بخوانیم، نه نماز را برای تشکر از خدا بخوانیم، ما نماز را برای جهت دادن به این روح سرگردان در این خاکدان میخوانیم عزیزان، به دلیلی که این روح از اینجا نیست، این آب و این غذا و این شهوت و این میل و این ارتباط جنسی و اینها هرگز نمیتواند این روح را اقناع کند. این روح از جای دیگری است عزیز من. یا گم میکنید، لهش میکنید این روح رو تو این تن و نیازهای تنی و جسمانی و خاکی، محوش میکنید، میکشیمش، یا اینکه این روح رو جهتش میدیم، میگذاریم تغذیه بشه. بالاترین تغذیه روح انسان عبادت و اونس و ارتباط با همانیست که از همانجا آمده است. و هیچ شکل برتری از نماز در این مقوله ادیان الهی در عبادت وجود ندارد. عالی ترین تغذیه روح انسان از طریق نماز است. یعنی روح سرگردان انسان رو این عبادت پاسخ میده، عبادتی که خداوند او را عجین با تمام ارزش‌های متعالی اون در اسلام بهترین شکل اون رو دیگه سرآمد تمام ادیان رو این عبادت رو در نماز بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی تعلیم داده است. اینو گفتیم بارها به این دوست جوانم نوجوانم عرض می کردم، 6 هفته دیگه گفتم کافیه برای شما، گفت کافیه این برام، همین 6 هفته گفت کافیست، بسیار روشن زرنگ گفت کافیست برام دیگه، گفتم جواب خودم رو این گفتم نوشتم تو کتابا. بالاخره گفتم دوست عزیز من ببین، وقتی میخوای بری سراغ نماز میری سراغ چی؟ آب. آب یعنی چی؟ یعنی تمام تراوت ها، شادابی ها، و جهل نامن الماء کل شیء، تمام حیات همه تو آب، میری سراغ آب. اگه آب نبود میری سراغ خاک، تمام عناصر صد و چندگانه جندل مندلیف کجاست؟ تو خاک. میری سراغ خاک، تمام رویش ها. خواستی بیستی بگی الله اکبر، عظمت و کبریاییشو یاد کنی، حالا بود عرفانیش الان نمیگم، به چی حرکت تو تنظیم میکنی؟ با خورشید. خورشید چیه؟ مرکزیت سولار سیستم، منظومه شمسی. یعنی نماز تو یه حرکتیست که تو رو به اعماق کیهان و کهکشان میبرد. نماز تو یه شروعی دارد عجین و گره خورده با تمام تراوت ها و روشنی ها و تمام حیات ها، یه سر ارتباطی به تو ایجاد میکند با تمام رویش ها و نبات ها. چی خداوند به ما داده است؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ بخون که چوبت نزنن به جهنم نبرن. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. فرمود اما اونهایی که تمسک به کتاب میکنن و اونهایی که اقامه صلات میکنن، اقامه صلات همین حرفاست که گفتم، نه اون نماز اون چنانی، اقامه، انا لا نضیع اجر المصلحین، ما اجر مصلحین رو ضایع نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اومد عزیزان، اندیشه او شد این کتاب، عمل شد اون کتاب، وجود این میشه نشانه نماینده اصلاح، این میشه مصلح به معنای واقعی، رفتار این میشه اصلاحات. توجه دارید؟ وقتی جلوه میکند قرآن در وجودی، این میشه صالح و مصلح، و این لازمه اولش ارتباط درسته با حضرت رب است. اگر ارتباط درست با خداوند نیاید، ارتباط درست با خلق دست نمیدهد. تمام و نتغن الجبل فوقهم کأنه ظله، دیگه پرونده رو خداوند میبندد در این سوره نسبت بنی اسرائیل. و من میخوام بگم که دیگه تمومش کنم که دیگه فردا شب بحث فوق العاده حساسی رو میخوام بگم خدمت عزیزان. و نتغن الجبل فوقهم، نطق در لغت به معنای کندن، پرت کردن. اذا قلعته و رمیته المرأة ناطقه اذا ترمی به ولده ها، زن ناطقه با تی دو نقطه نه با تا، یعنی وقتی که فرزندش رو به سلامتی میاره تو بیرون دیگه، حالا کفیر الاولاد مثلا تو کلام عرب میگن این رو. و اذا نطقن الجبل، پیامبر آخرین سخن رو در مورد بنی اسرائیل بگیم، کار به اونجا کشید، موسی آمد 10 فرمان را آورد، از ارتداد به در آمدن، باز همینا چموشی میکردن. دیگه اینجا جاییست که باید غضب الهی بر اینها بیاد. و رفعنا فوقكم الطور، خداوند کاری کرد که برای اینها اونچنان مجسم شد که طور بر سر اینها کنده شده، نطق قلع کنده شده، فرود میاد. تو این شرایط که کنهو ذله، مثل اینکه کاملا سایه براشون رو گرفته است. و ظنوا انه واقع بهم، یقین کردن که داره میفته کوه رو سرشون. اونگاه بهشون گفتن دیگه بگیرین، گفتن خب حالا میگیریم. سالی که 13 روز است، سال زور است، بله. خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید آن چرا خدا بهتون داده است این وحی را به قوت. یعنی ببینید دیگه اون چنان بهانه های بنی اسرائیل، لجاجت های بنی اسرائیلی، خصومت ها، که دیگه خداوند به قدرت حتی، یعنی به تعظیم این ذات باری تعالی اقدام کرد که اینها به نوعی بگیرن فرامین الهی و 10 فرمان رو. خود او ما عادی از پرونده های ناروانی این جماعت که خداوند پرده برمی‌داره ازش. خلو ما آتین حاکم به قوه، بگیرید با قدرت و قوت وحیتون رو. وذکرو ما فیه، متذکر بشید که خدا چی بهتون داده، اثرش چیه. لعلکم تتقون، که اگر با قوت قدرت گرفتید تورات را و متذکر شدید میشید چی؟ میشید متقی. باز ببینید همانو که عرض کردم تمام شد، با کلمه تقوا خداوند حکایت بنی اسرائیل رو به پایان میرساند. اگر کسی میخواهد به تقوا برسد، از کجا باید به تقوا برسه؟ باید با قوت بگیرد و متذکر شود. اگر کسی با قوت و قدرت قرآن را بگیرد و متذکر به قرآن باشد، میشه چی؟ میشه نکرمکم عند الله اتقاکم، میشه کریمترین در نزد حضرت پروردگار. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. حالا این چه بلایی است؟ ان شاء الله باید این آیه شریفه که در ذهن دوستان و آشنایان با قرآن با آیه عالم زر مشهور است، ان شاء الله این آیه که به این شکل هم در قرآن یک بار آمده است، ان شاء الله موضوع بحث فردا شبمون خدمت دوستان عزیز خواهد بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به رد در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق تمسک به قرآن و صلاحیت قرآن رو و اقامه صلاح رو بر همه ما ارزانی بدارد.